بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحث در مسئله اجتماع امر نهی بود تا به اینجا 9 مقدمه برای مسئله اجتماع امر نهی بیان کردیم، باقی مونده است آخرین مقدمه و بعد هم نقل اقوال. آخرین مقدمه که در اینجا داریم این است که آیا نزاع اجتماع امر نهی ارتباطی با مسئله تبعیت احکام للمصالح والمفاسد دارد یا نداره؟ هل یتوقف الکلام فی هذه المسئله علی مسئله تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد، آیا توقفی هست یا توقفی نیست؟ به عبارت دیگر می دانیم در باره تبعیت احکام للمصالح والمفاسد دو قول مشهوره. اول قول معتزله و شیعه است، یعنی قول عدلیه مجموعاً، قول قائلین به عدل است و حسن قبح که میگن احکام تابع مصالح و مفاسد، خداوند بی حساب دستوری نمیدهد و بدون مصلحت امر و نهی نداره، بدون مصلحت و مفسده، این مسلم است. حالا این مصلحت و مفسده در متعلق است، در خود امر و نهی است، اینا بماند برای محلش که آیا در متعلق، یعنی در اون صلات و صومه، یا نه در خود ذات امر دارای مصلحته. گاهی خود گفتن مصلحتی داره، حالا اون در جای خودش، ولی بالاخره باید یه مصالح و مفاسدی باشد تا امر و نهی باشه. این قول قائلین به عدل، عدلیه، و هم الشیعه و المعتزله. و قول دوم هم قول اشاعره است که منکر حسن قبح عقلی هستن و قائل به مسئله عدل نیستن و احکام رو تابع مصالح و مفاسد نمی دانن. اصلا مصلحت و مفسده میگن منهای قول شارع وجودی نداره، هرچه شارع بگه دارای مصلحت، هرچه نگه نیست. حسن قبح رو تابع امر و نهی شرع میدونن. حالا این اختلاف بین اشاعره و معتزله و عدلیه از یک سو و از سوی اشاعره از سوی دیگر، این اختلاف هست، آیا مسئله اجتماع امر نهی توقفی داره بر این اختلاف یا نه؟ حق همانطور که بعضی از بزرگان گفتن، از جمله محقق نائینی و جمع دیگری گفتن، نه این دو مسئله ارتباطی با هم نداره. یعنی مختار شما در اون مسئله هرچه باشد میتوانید در این مسئله وارد بشید. شما قائل به تبعیت بودی، قول عدلیه رو گفتی، میتوانید بیاد در مسئله اجتماع امر نهی، میتونید اجتماعی بشید، میتونید امتناعی بشید، اون مسئله اثری تو این مسئله نمیذاره. و اگر هم اشعری شدید و منکر حسن قبح و تبعیت احکام للمصالح و المفاسد شدید. باز میتونید بیاد در مسئله اجتماع و عمل جای، میتوانید اجتماعی بشید، میتوانید امتناعی بشید. غرض اعتقاد شما در اون مسئله هیچ الزامی برای شما در این مسئله ایجاد نمی کنه. شما در اون مسئله هر اعتقادی دارید، در این مسئله آزادید، میتوانید این وری بشید اون وری بشید تا ادله چه اقتضا کند برای شما. تعجب فرمودید؟ این خلاصه بحث، عنوان من. حالا دلیل ما بر این چیه؟ چرا این دو مسئله پیوندی با هم نداره؟ برای این که جان مسئله اجتماع امر نهی دو چیزه، یکی تضاد احکامه، قائل باشیم احکام متضادن، امر نهی متضاده، و دیگری هم آیا تعدد عنوان باعث تعدد معنون می شود یا نمی شود. منظور از تعدد عنوان چیه؟ صلات و غصب. آیا این تعدد عنوان صلات و غصب که آمده روی حرکت واحده خارجیه باعث تعدد معنون میشه که مرکب امر از مرکب نهی جدا شود؟ آیا تعدد عنوان باعث تعدد معنون میشه یا نمیشه؟ یا به تعبیر دیگری که بعضی دارن میگن آیا ترکیب این دو در خارج اتحادی یا نوع انزمامی، یا در کلمات محقق نانی و بعضی دیگر هست، ترکیب بین هذین العنوانین یعنی عنوان صلات و غصب اتحادی یا در خارج یکی هن مرکب یکیه، یا انزمامی اون دو چیز کنار هم. اگر گفتیم اتحادیه شیء واحد میشه، شیء واحد نمیشه امر نهی داشته باشه. ان قلنا اتحادی یکون شیء واحد، شیء واحد لا یقبل الامر والنهی. اما ان قلنا انزمامی یعنی دو چیز در کنار هم قابل امر و نهی هست. بس در این است، اگر اتحادی باشه، اگر اتحادی باشه ترکیب شیء واحدیه، شیء واحد نمیشه هم امر هم نهی، حالا هر چی میخواد باشه. اما اگر انزمامی باشد نمیشه. حالا اجازه بدید بحث های آینده انشاءالله الرحمن. پس یه تعبیری بود، اجازه بدید یه تعبیری که من درس کردم، آیا تعدد عنوان باعث تعدد معنون میشه یا نه. تعبیری که محقق ناینی دارد، آیا ترکیب بین هما انزمامیون او اتحادیون. تعبیر سومی هم بعضی ها کردن، همه این تعبیر یه معنی میگه، منتها تعبیر مختلفه. وان این است، حیثیت از صلات و غصب، حیثیتان تعلیلیتان او تقییدیتان، تعلیلیه یا تقییدیه. تعلیلی معنیش چیه؟ یعنی غصب، این حیثیت غصب عنوان علت میشه که این حرکت حرام باشه، این حرکت حرام میشه. حیثیت صلات علت میشه که این حرکت واجب باشه. پس حیثیت تعلیلی چی شد؟ معنیش این از عنوان صلات و قسم اینا علت میشن. علت میشن چی؟ این حرکت واحده حلال و حرامش. این میشه حیثیت تعلیلی. اگر حیثیت تعلیل گفتیم معنیش این است که مرکب امر و نهی یکیه، امر و نهی مرکبشون یکی میشه. چرا؟ چون این حیثیت ها تعلیلی هم علت میشن که این حرکت واحده حلال حرام بشه. اما اگر حیثیتان تقییدیتان شد، معنیش این است عنوان قسم حرام، عنوان صلات واجب، دو قید جدا، دو قید جدا، مرکبه ها دو تا میشه. اینا تعبیرات مختلفه که من عرض کردم، دوباره تکرار میکنم. اساس اجتماع امر و نهی بر این است که اولا احکام تضاد داره یا نه، ثانیا تعدد عنوان باعث تعدد معنون میشه یا نه، یا به عبارت دیگر بله ما قائل باشیم به این که ترکیب اتحادیه یا انضمامیه، یا به عبارت ثالثه حیثیتان تعلیلیتان هستن یا تقییدیتان هستن. اما شکیه شما اگر قائل شدی اونی که مرکب در خارج یکیه، احکام هم متضاد، محاله. مرکب امر نهی یکیه، تعدد عنوان باعث تعدد معنون نمیشه، ترکیب اتحادیه، حیثیتان تعلیلیتان هم. اگر دو وجود در خارج باشه محال امر و نهی، یعنی یه وجود باشه، اگر یه وجود در خارج باشه محال امر و نهی بیاد دوش. چرا؟ چون مقدمه اول میگه احکام متضادن، متعلقم که یکی شد محاله. اگر توانستید یه دوگانگی در خارج ایجاد بکنید، تضاد برطرف میشه، اجتماعی میشید. حالا ما نمیخوام عدل اجتماع امتناع براتون ذکر کنیم، میخوایم بگیم پایه اصلی اجتماع امتناع اینه. و این چه ربطی دارد به مصالح و مفاسد؟ شما مصالح و مفاسد بگی یا مصالح و مفاسد نگید. احکام تابعتون للمصالح و المفاسد او غیر تابعه، چه تأثیری داره؟ شما کارتون با چیه؟ کارتون با عنوان قصب و صلاته. قصب مصلحت مفسده داره یا نداره؟ صلات مصلحت داره یا نداره؟ شما چه کار مصلحتش به عنوان کار داری؟ تعدد عنوان یوجب تعدد معنون، حیثیت تقییدیه تعلیلیه، ترکیب اتحادیه یا انضمامی. شما کار به عنوان صلات و قصب دارید، اما زیر عنوان صلات و قصب مصلحتی مفسده هست، شما چه کار رو دارید؟ ما کار به معمول بدهیم که صلاته، میخواد مصلحت داشته باشه میخواد نش باشه، میخواد معراج مؤمن باشه میخواد تنها عن الفحشاء المنکر باشه میخواد نباشه. ما کار به صلات داریم، صلات معمول به ما هیچ مصلحت نمیخوام. ما میگیم هر چی خدا گفت بکن خوبه، هم مصلحت نمیخواد. اشاعره شدیم، نمیتونیم اجتماع هم نهید انصاب کنیم؟ میتونیم. بس در این است، اشعری هم میتونه اجتماع هم نهید نزا کنه، نزا اجتماع هم نهید داشته باشه، معتزلی هم میتواند نزاع اجتماع امر و نهی داشته باشه. بس در اینه. نمیگیم اشعری هستیم، میگیم چه اشعری باشیم چه معتزلی، ما در این نزاع وارد میشیم. چرا؟ چون نزاع بر محور این دو عنوان دور میزنه، و آیا تعدد داره نداره، اتحادیه انضمامیه تعلیلیه تقییدیه، بر محور دو عنوان قصب و صلات دور میزنی. کار نداره به اینکه صلات تنها عن الفحشاء و المنکر باشه یا نباشه، ما نوکر این دو عنوانیم. آیا در خارج یکی هن یا دو تا هستن؟ مصد باشی یا نباشی، من چکار مصد مفصدی داری؟ عنوان متعلق صلاته، اما تنها عن الفحشا چه میدونی؟ سعی اما بس نمی کنیم، بازم بس مجایی شما مثل که توجه پیدا نمی کنیم. بحث در این است، سخن در این است، آیا مأمور به و منهی عن در خارج یکی یا دو تاست؟ ما چی کار داریم به این که مأمور به مفسده داره یا نداره، منهی عن مفسده داره یا نداره؟ ما کار به مصلحت و مفسده نداریم، ما کار به امر نهی داریم. امر نه، مأمور به منهی عن، کار به مصلحت مفسده نداریم. تنها عن الفحشاء اولا تنها عن الفحشاء، چه ربطی به اسم الله داره؟ بنابراین مسئله اجتماع امر نهی داشته باشد نداشته باشد هیچ تأثیری در این مسئله سر سوزن نداره، نداره، هیچ تأثیری در مسئله ما نداره. کلام یدور و مدار تعدد عنوان و تعدد عنوان، ترکیب اتحادی و انضمامی، حیثیت تعدیلی و تقییده، حکم بر اون محور میگرده، حکم بر محور مصلحت و مفسده دور نمیزنه. حالا یا تابع یا غیر تابع، چرا دقت نمی کنی؟ مسئله واضحه دیگه، یا تابع یا غیر تابع، چه تأثیری این مسئله داره؟ ما داریم همین میگیم، باشد باشد اثری نداره، نباشد هم اثری نداره. چرا بل ما فرضم این است امر آمده، نهی هم آمده، در امر نهی که بحثی نیست، بحث این است این امر نه این نشأت گرفته از مصلحت مفسده یا نه. قومی میگوین نشأت گرفته، قوم میگن نشأت نگرفته، ولی امر نهی هست. بحث در این است این دو عنوان با هم یکی هم در خارج ها دوتا هستن، اساس بحث در اینه. حالا این امر نهی نشأت گرفته از مصالح و مفاسد باشه یا نشأت گرفته نباشه، معتزلی شدید یا اشعری شدید، هیچ تأثیری در این بحث نداره. هذا تمام الكلام فی المقدمات، و هم ما اقوال در مسئله را عرض کنیم و وقت اول بحث میرسیم ادله دیگه، فردا را هم تخفیف بهتون میدیم، چون اول بحث هرچیش بخونیم باید از نو تکرار کنیم سال آینده انشاءالله، ولی نمیخوانیم دیگه ادله مسئله رو، میذاریم برای سال آینده انشاءالله الرحمن. و اما اقوال در مسئله را دقت بفرمایید. مسئله عمدتاً دو قول داره، یکی قول امتناع و دیگری قول اجتماع. عمده اینه، حالا یه تفاصیلی در این گوشه و کنار باشه اون بمان. نکته مهمی که در اینجاست این از قول امتناع نسبت مشهور دادن، المشهور قائلون بالامتناع، و قول به اجتماع رو به غیر مشهور نسبت دادن، و اما الاجتماع مخالفان للمشهور. در اینجا مرحوم علامه بروجردی آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه سیدنا الاستاد رحمت الله علیه، ایشون میگه ما قبول نداریم مشهور قائل به امتناع باشه. این نکته سخن ایشون رو دقت کنید، ایشون میگن ما قبول نداریم مشهور امتناعی باشه. مسئله ذات قولین هست، امتناعی و اجتماعی هر دو داریم، اما اسناد امتناع به شهرت لم یثبت. چرا؟ ایشون میگه نکته این استناد کتابای اصولی که نیست، کتابای فقهیه. نگاه کردن هر کسی که گفته صلات در عرض مقصوره باطله، این امتناعی دانستن. هر کسی قائل به بطلان عبادت در اون مصداق منهی و عن شده، این را امتناعی دانستن. یا صلات در عرض مقصوبه باطل دانسته، یا در لباس قصبی باطل دانسته، یا وضو به آب قصبی باطل دانسته یا غسل به آب قصبی، اینایی که عبادتو در مصداق حرام باطل دانستن به اینا چسبوندن که اینا امتنایی هم. ایشون میگه نه، هر کسی قائل به بطلان شد لازم نکرده امتنایی باشه. هر کسی قائل به بطلان شد لازم نکرده امتنایی باشه. مشهوری که شما میگید کتاب و اصولی که همشون ندارن. شما از فقه مایه میگیری و نسبت به مشهور میدهی. در فقه هر کسی قائل به بطلان عبادت شده در مصداق منهیان، شما بهش میچسبونی به این که این امتناییه. ایشون میگه نه، ای بسا قائلین به جواز هم که قائل به بطلان عبادت باشه. ای بسا، نکته اصلی اینجاست، ای بسا قائل به جواز که قائل به بطلان عبادت باشه. جوازی در اصول ولی در فقه قائل به بطلان عبادت. چرا؟ چرا را از دیدگاه مرحوم علامه بروجردی عرض می کنم رضوان الله تعالی علیه. می فرمایند به علت این که ممکن است ما قائل به جواز باشیم اما در این حال این عمل مبغوزه و چون مبغوزه قصد قربت با اون نمیشه کرد، پس باطله. جواز یعنی امر و نهی رو دوتا بیاد تضاد نداره، یعنی اینا دوتا با هم جنگ نداره، ثمره نداشت باشه مسئله. ما قول ثمره ندادیم، ما ثمره قول ندادیم. خب بعضی مسائل اصولی که بعد از آنی که بحث میکنن تازه یه چراغی به دست میگیرن دنبال ثمرش میگردن، نداره ثمره. و ما توی دفترخانه به شما قول دادیم و سند دادیم که هر مسئله اصولی ثمره داشته باشه. شما میگه چه ثمره داره؟ نداره، نداره. بعد اینجا ثمره نداره، نداره که نداره. خب دقت کنیم اجازه، حالا خوب دقت بکنید آقا جان، دقت بفرمایید. نتیجه چی شد؟ نتیجه این است که ما و این قلنا به این که در مسئله اصولی اجتماع جایزه اجتماع محال نیست، یعنی واقعا تکلیف به محال نیست، سله لا ترس. ولی این صلاتی که متحد با قصد شده قصد قربت نمیتونی بکنی، قصد قربت نمیتونی بکنی. ثمرش در توسلیات پیدا بشه. بری در توسلیات ثمرش پیدا کنی. چه معنی داره؟ در توسلیات هم عبادت، هم امتثال کردی و هم عصیان. ولی در عبادت ثمره نداره. بله بله، ولی ثواب عقاب اونجا میشه، ثمرش در ثواب عقاب میشه. اگر قائل به اجتماع امر نشدید هم ثواب دارید هم عقاب دارید. یعنی شما مسجد و آب قصبی شستی هم ثواب هم عقاب، هر دو، هم اطاعت هم مأمور به هم منهی عن. علی در تعبدیات اینشون میگه چون قصد قدرت لازمه و چون قصد قدرت لازمه فبنا علی ذلک ما نمیتونیم تقرب بجوییم به ما هو مبغوزون. شیئی که مبغوزه کیف نتقرب به الی الله، کیف نتقرب به الی الله. بنابراین هر کسی قائل به بطلان عبادت شد نمیشه بهش نسبت داد که این آقا امتناعیه. ای بسا اجتماعی هست و به خاطر اینکه عبادت با مبغوض نمیشه انجام داد قائل به بطلان شده. اجتماعی در اصول، در فقه قائل به بطلان شده. لعدم جواز تقرب به المبغوض. حالا من یه تکه عبارت ایشون از بله بله نمونه هم داره. حالا اجازه بدید من میرسم به بیان خودم. عبارتی که من ازشون نقل میکنم کتابیست به عنوان الحاشیه و علی کفایت الاصول که توضیح مبانی مرحوم آیت الله بروجردی رو میده به وسیله یکی از شاگردانش تنظیم شده به نام الحاشیه و علی کفایت الاصول، جلد یک صفحه 366، جلد یک صفحه 366. عبارت اینه: ایشون می‌فرماید و بالجمله سقوط الامر و بالجمله سقوط الامر و حصول الامتثال و صحت العمل دائر مدار صلاحیت العمل للتقرب و حصول القربه. معنیش چی شد؟ سقوط امر و حصول امتثال در مثل نماز و صحت عمل دائر مدار این است که این عمل قابل تقرب هست یا نی؟ این قابل تقرب هست این عبادت یا نه؟ لانه مترتبون علی المساله، لانه مترتبون علی المساله، ممکنه اجتماعی بشی، امتناعی بشی، علی کل حال این قالب بطلان باشی و بگی این صلاحیت تقرب نداره. حالا نتیجه رو دقت کنید: فاستکشاف و ذهاب المشهور، فاستکشاف و ذهاب المشهور الى القول بالامتناع من ذهابهم الى القول بفساد العمل، من ذهابهم الى القول بفساد العمل كما استكشفه المصنف قدس سره، كما استكشفه المصنف قدس سره. مصنف کیه؟ مرحوم صاحب کفایه. في غير محله شما استكشاف قول به امتناع از بطلان عبادت نکنید، ای بسا قائل به جوازی که قائل به بطلان عبادت هم باشه. فإن القائلين بالجواز قائلون بالفساد ایزن، فإن القائلين بالجواز قائلون بالفساد ایزن. درست. حالا من در این جای عرضی دارم بگم و این بحثو تمامش کنم. قبل از آنی که عرض خودم رو بگم، چون دیگه میرسه اول بحث و ما فردا رو درس نمیخونیم، فقه رو میخونیم، اصول رو نمیخونیم، میخواستم جمله رو یادآوری خدمتتون بکنم که برادرها دو سه ماه تعطیل در پیشه و کم زمانی نیست سه ماه. از حالا یه برنامه ریزی برای سه ماه تعطیلاتتون بکنید. چی میخواید بکنید؟ هر آنچه بیش آمد خوش آمد نباشه، برنامه ریزی کنید. اصلا آدم های موفق و غیر موفق فرقشون اون است، کسانی که در زندگی برنامه دارن یا برنامه ندارن. برای تبلیغ میخواید بیرید برنامه تبلیغی تنظیم کنید، عقب مونده هایی دارید میخواید اون عقب مونده ها تنظیم کنید. روز چند ساعت، من نمیگم به اندازه تابستان، به اندازه ایام زمستان کار کنید، شاید هوا اجازه نده کمتر، اما روزی 3 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت، 2 ساعت، 8 ساعت، چقدر میخواید کار کنید تنظیم کنید. 1 ساعت فلان کار، میخواید تفسیر کار کنید تنظیم کنید، روزی چقدر عقاید کار کنید تنظیم کنید، فقه کار کنید، پایه های ناقصی دارید، ادبیات چیزیه که باید تقویت بشه، از حالا تنظیم برنامه کنید. میخواد چی کنید؟ الان فرض کنید بنده برای تابستان باید برنامه تنظیم کنم، یه کتابهایی دارم آماده کردم برای چاپ، اینها باید یه دوره عبور بشه، مواد خامی نباشه، خلاف نباشه، چند تا کتاب من باید ببینم اینا رو آماده کنم برای چاپ. بلاغ هر کسی یا یه سلسله مسائلی است در ایام تحصیلی می‌خواستیم بهش برسیم، یه استفتاءات پیچیده‌ای است باید مراجعاتی کنیم، اینها رو باید روش نظم بندی بکنیم. خب من به سهم خودم باید برنامه‌ریزی کنم، شما به سهم خودتون برنامه‌ریزی کنید، اون طلبه مبتدی هم برنامه‌ریزی کنید. اگر برنامه‌ریزی کردید اول سال که آمدید میبینید از عمرتون استفاده کردید، اما اگر نکردید برنامه ریزی از حالا 3 ماه میگذرد بدون هیچ استفاده. سعیم بکنید، من تأکید میکنم اگر جایی هستید که هم مباحثه ای پیدا میشه سعی کنید کار دایی باشه، فلان ساعت میایم تفسیر مجموع بیان مثلا مباحثه میکنیم، فلان ساعت میام فلان بحث فقهی رو تعقیب میکنیم، فلان بحث اصولیمون ضعیفه مثلا کفایه رو یه دوره مثلا مرور میکنیم، جواهر رو مباحثه میکنیم. یه برنامه گروهی اگر جایی هستید که میشه برنامه تنظیم کنید که از عمرتون استفاده کنید. مرکب عمر با سرعت داره میگذرد و یه وقت میبینید دیگه انسان کشش مطالعه نداره، نشاط مباحثه نداره، وقتی که فایده نداره. حالا که آماده اید بسم الله. خب اما نکته که میخواستم عرض کنم، شروع درس ها روز 18 ماه ربیع الاول سال 1414 مصادف با 17 شهریور ماه، انشاءالله درس هاش ما 15 شهریور ماه، بله 15 شهریور ماه، ولی از نظر ماه های قمری 18، یعنی روز بعد از میلاد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، 17 ربیع المولود 18 شروع درس هاست، اعلام هم شده و می شود ان شاء الله الرحمن. و اما نکته ای که ما میخواستیم عرض کنیم، ما در برابر این فرمایش مرحوم استادمون علامه بروجردی همون عرضی میکنیم که دیروز شبیهش رو داشتیم. عرض ما این است، شما اگر اون عرض دیروز ما رو بفرمایید که بگید ولو عقلا امر و نهی جداست اما عقلا سرایت حسن خوب میبینن، عرف سرایت حسن خوب میبینه و اینها قبیح میشه، گفتم حتی در غیر امر و نهی، در نهی به خارج، خارج که همه میگن عیب نداره، گاهی اوف سرایت حسن خوب میبینه، کسی برود وقوف در عرفات کنند ایاز بالله و اما تکه بشد به خمر و قمار و زنا و فلان و فلان در حال وقوف بشود، بعد بگه این دو دفتره، به قول اون شخص گفتن چه زیاد دفتی داری مسیحیت و گناه میکنی، گفت دو دفتره، یکی اون دفتر یکی اون دفتر جداگانه می نویسن. ما میگیم عرف اینا رو دو دفتر نمی دونه، همه جا سرایت می بینه، سرایت، و میگه این وقوف بی وقوف، این وقوف مبعده، این وقوف مقرب نیست، ولو نه به خارجم خود، تا چه رسد به این که اجتماع امر نهی بشه که میان کنار هم دو عنوان روی معنون کنار هم میان. اگر ما قائل بودیم به این که سرایت حسن و قب در عرف و قدا میشه ولو عقل اینها رو جدا از هم میدانه و ما در تشخیص موضوعات تابع عرفیم نه تابع دقت عقلیه. اگر اینو بگیم حرف مرحوم علامه بروجردی درسته، ای بسا آقایانی هم که اجتماعی بودن قائل به فساد عبادت شدن. لهذا لسرایت الحسن و القرب. اما حالا شما جاتون خالی بود بحث عرف رو درست کردیم و تشریف نداشتید از ظاهر و الله العالم. بله برید نوارها رو پیدا کنید و از عمر رفته هم نیز شماری کنید و حساب کتابش برسید. و اما اگر ما اینو نگفتیم، سرایت نگفتیم، خب وقتی قائل به جواز شدیم مرکب دوتاست. چرا ما نتونیم تقرب پیدا کنیم؟ چرا مبغض غیر از مأمور به دوتاست دیگه، قائل به تعددید. هذا مبغض هذا محبوب. اجتماعی هم هستید، مرکب هم دوتاست، جداست. اگر شما یه همچین قولی قائل شدید دیگه نمیتوانید پس نگید ما تابعی نسیم عمل مقرب باشی یا موعد باشی. دلیل موعد بودن و مقرب بودن چیه؟ سرایت میگید، بگید، حتی در نهی به خارجم بگید. اگر نهی به امر خارجم بخوره اونجا هم بگید. اگر هم سرایت نمیگید سیار خوب، کسی که اجتماعی شد باید قائل به صحت عبادت بشه، باید قائل به صحت عبادت بشه، چون مرکب دوتاست، جداست. هذا محبوب هذا مبغوض، هذا مقرب هذا مبعد، دیوار به دیوار همان باشن. مثل اینکه کسی در سفر مثلا مشهد رفته یه غیبتی هم کرد، خب این غیر از این است که اون تنگا تنگ خیلی به هم آمیخته بشه، ما نمیگیم حجش باطله زیارتش باطله، اونجایی که خیلی به هم آمیخته بشه بعد میگیم دیگه عرف میگه کمرت بزنی همچین عبادتی. علی کل حال این بله کنار هم است، این هم نیستن، کنار هم هست. اینجا هم دو دفتر حساب، دو دفتر همینه دیگه، دو دفتر. بله دو دفتره، بنده هم طلب از شما دارم هم بدهکارم. طلبم جدا نوشتی توی یه دفتر، بدهم هم توی یه دفتر نوشتی، این دو دفتر همینه دیگه. اگر قائل به اجتماع شدی باید بگید دو دفتره، توجه دارید، دو دفتره. دزدی بکنید خیرات کنید، اون عین محرم و برداشت، اون اصلا خیرات باطله. علت این که تصرف در مال غیر جایز نیست، خیرات در مال خودتون باید باشه نه مال غیر باشه. حالا پس اول بحث ما، اول بحث استدلالات اجتماع امر نهی مون، امیدوارم در تهذیب نفس هم بکوشید و ما را هم از دعا فراموش نکنید و در انتخابات هم باز تأکید میکنم به طور فعال شرکت کنید انشاءالله.